بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که آیا به فائده لا ضرر ما می توانیم در ما نحن فی استدلال کنیم یا خیر. بیان کردیم که قاعده لا ضرر چند تفسیر معروف درش وجود داره. یک تفسیر همین تفسیر مرحوم شیخ و تابعین شیخه که مراد از لا لا نافیه و مراد نفی حکم ضرریه. لا ضرر یعنی مجهول ضرری نداری، حکم ضرری نداری، و در نتیجه اگر در یک موردی یک حکمی بخواهد ضرری باشه، اینجا لا ضرر او رو بر می‌داره. خب این رو بحثش رو ذکر کردیم، از عرض کردیم مرحوم اصفهانی نپذیرفته، مرحوم ایروانی نپذیرفته، اشکالات اونها رو بیان کردیم و تا حدی جواب دادیم و نظر ما این شد روی این تفسیر لا ضرر در ما نحن فی جریان داره و اگر بخواهیم حکم بکنیم به عدم ضمان مشتری در عقد فاسد یا عدم ضمان مستأجر در اجاره فاسده، این یک ضرری هست بر مالک و بر موجب و قاعده لا ضرر این رو برمی‌داره. بله یه نکته ای رو اینجا عرض بکنیم که حالا در کلمات مرحوم اصفهانی بود، هم توضیحش رو دادیم هم تحلیلی که برش داشتیم. اگر واقعا امساک مشتری هیچ اثری برش مترتب نباشه، بودن این عین در ید مشتری با نبودنش علی‌السلیه باشه و عرف این رو بفهمه، اینجا دیگه بعیده بگیم که لا ضرر جریان پیدا میکنه. اما عرف نفس همین که در تحت سلطنت مشتری بوده اما مشتری استفاده نکرده، این رو مؤثر میدانه در این که بگیم مشتری ضامن باشه. اما حالا اگه در یک جای عرف واقعا برای این امساک هیچ اثری رو قائل نباشه، اونجا هم ما میپذیریم که لا ضرر جریان نداشته باشه. حالا بگیم ملاک این است که عرف برای امساک اثر قائل بشه. اونجایی که مشتری خودش عالم به فساد و امساک میکنه، خب اونجا مسلم امساکش اثر داره. اونجایی که هر دو جاهلن، اگر امساک واقعی این اثر رو داشته باشه، یعنی واقعا این امساک از باب این بوده که تحت سلطنت مشتری بوده، این ملاکش خود عرفه. در کجا این امساک رو عرض میکنم؟ اونجایی که موجب یا بایه عالم به فساده، مشتری جاهل به فساده، لعله که اینجا برای امساک مشتری عرف هیچ اثری را قائل نباشه. نتیجه اینه هر جا عرف برای امساک اثری رو قائل باشه زمان باشه، اما اگر عرف برای امساک اثری رو قائل نبود، بگیم زمانی در کار نیست. خب حالا بحث این است که در لا ضرر چند معنای دیگر وجود داره. شک داریم بازم زمان نیست، اگر شک پیدا کنیم بازم زمان نیست. مرحوم اصفهانی مبنای دومی رو که بیان میکنن این است که بگیم لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع، مثل اینکه در ربا میگیم لا ربا بین الوالد والولد، نفی حکمه اما به لسان نفی موضوع. اون وقت نتیجه این مبنای دوم این است که اول ما باید یه موضوع ضرری در اینجا تصویر بکنیم. در مبنای شیخ کاری به موضوع نداشتیم. در مبنای شیخ گفتیم اگر شارع بخواد جعل کند عدم زمان را، این جعل عدم زمان و حکم به عدم زمان ضرری. اما روی این مبنای دوم کاری ما به جعل نداریم. اول این سراغ موضوع، ببینید موضوع ضرری موجود یا نه. اگر در یک جای موضوع ضرری بود، حکم از اون موضوع برداشته میشه. مثلا در باب وضوع میگه آقا اگر وضوع خودش ضرری بود، اونجا دیگه وضوعش برداشته میشه. اگر روزه خودش ضرری شد، وضوعش برداشته میشه. باید ضرر رو در ناحیه موضوع با تصویر بکنیم. اون وقت اینجا بیانش این است که بگیم استیفاء منفعت مجانه، بگیم آقا مشتری به عقد فاسد عینی رو در اختیار گرفته، از منفعتش هم استفاده بکند مجانه. خود استیفاء منفعت مجانه این ضرره، ضرر بر مالکه. این یک. دو، خود انصاف العین و تفریط و منافع العین از مملوک للغیر. مال انسان دست دیگریه، دیگری نگه داره به طوری که بر مالکش منافع فوت بشه و مالک نتونه استفاده بکنه. این بشه تفریط این منافع، اینم ضرریه و حکمش برداشته میشه. و در نتیجه اگر در یک جایی یه موضوع ضرری نباشه در کار، مثال میزنه مرحوم اصفهانی، میگه در اجاره بر اعمال کسی رو اجیر کرده و اون شخص آمده عمل رو انجام داده، اینجا اگر ما گفتیم که این شخص سببیت در انجام این عمل نداره، وقتی یه عقدی بوده این عقد فاسد بوده، این شخص هم سببیت نداره، یه وقت شخص میگه من کاری به عقد شرعی و اینها ندارم، بیا این عمل رو برای من انجام بده، اون تسبیب داره و سببیت داره، اون رو کار نداره. اما اگر شخص سببیت نداشته باشه، حالا یا در جایی که اصلا کسی بره برای دیگری بدون امر او عمل بکنه، او هم امری نکرده، این بیاد یک عملی را بدون امر او انجام بده، این اعمال عنوان ضرر رو نداره، یه اعمالش انجام داده. این یکی. یا مثال دوم، اگر یه منافعی با قطع نظر از امساکم فوت بشه، یعنی اگر امساکی مشتری هم نباشه این منافع خود به خود فوت میشد، منافع فائتهی که امساک مشتری در اشتخالت نداشته باشه، اینجا فرمان در این دو مورد ما دیگه موضوع ضرری نداریم تا بخواییم دیم حکمش رو برداریم. پس روی این مبنای دوم ما هر کجا موضوع ضرری موجود بود اونجا لا ضرر زیاده میشه، حکمش برداشته میشه. اگر موضوع ضرری در کار نباشه لا ضرر زیاده نمیشه. خب ما الان داریم رو مبنا میگیم، میگیم در تفسیر لازرر چند تفسیر وجود داره. یک، لازرر این حکم ضرری نداره. دو، لازرر نفی الحکم اما به لسان نفی الموضوعه. لازرر یعنی میگه موضوع ضرری اگر در جایی بود حکمی نداره، حکمی برداشته میشه، باید یه موضوع ضرری در کار باشه. در مبنای اول ما میگیم آقا لازرر میگه اصلا شاره حکم ضرری جعل نکرده در اسلام، یعنی یه حکمی که ضرر را انسان داشته باشه. در مبنای دوم میگیم که اونجایی که یک موضوعی ضرری شد حکمش برداشته میشه. مثلا اگر وضو و آب وضو برای انسان ضرر داشته باشه، این وجوب وضو برداشته میشه. اگر روزه برای انسان ضرر داشته باشه، وجوب روزه برداشته میشه. در مبنای اول ما میگیم حکم ضرری نداریم، در مبنای دوم میگیم نفی الحکم اما عن طریق نفی موضوعه. حالا ما داریم رو مبنا بحث میکنیم، الان نمیخوایم خودمون قضاوت کنیم. بحث قاعده لازرر یه بحث خیلی مفصلیه، هم از نظر سند روایات مختلفی که در باب لازرر وارد شده، در کتب شیعی، در کتب ثلاثه، در یعنی کتب اربعه مشایخ ثلاثه نقل کردن، در کتب اهل سنت، در قضایای مختلفه. اصلا خود بحث لازرر یه بحث مفصلی است که ما انشاءالله یه وقتی اون رو هم در بحث قواعد فقهیمون بحث میکنیم. اون وقت لازرر طبق بعضی از انظار عنوان قاعده فقهی رو داره، طبق بعضی از انظار عنوان قاعده فقهی رو نداره، که حالا الان اشاره می کنم. بله؟ نه، ثمره رو قول دوم اول موضوع ضرری باید پیدا کنید. در اینجا رو قول اول کار موضوع ضرری نداریم. ما بگیم یک حکم اگر به ضرری کسی باشه چاره جمع نکرد اون حکم رو. بله؟ نتیجه یکیه، ولی رو مبنای دوم اول ما باید برای پیاده کردن لازرر یک موضوع ضرری موجود باشه. بگیم خب حالا این موضوع چون ضرری شد چاره حکمشو برمیداره. اما رو مبنای اول لازم نیست بگیم اول باید این موضوع ضرری در کار باشه. مبنای سوم، اجازه بفرمایید، مبنای سوم در باب لازرر مبنای شیخ الشریعه اصفهانی. شیخ الشریعه تا حالا این مبنای اول و دوم لا رو به معنای لا نافیه ما میگرفتیم، شیخ الشریعه لا رو لا ناهیه گرفته، یه نهیه مانند سایر نواهی. یعنی در این روایت میفرماید که نهی می کند از این که مسلمان به مسلمان ضرر وارد بکنه، کاری به حکم ضرری اصلا نداره، کاری به موضوع ضرری اصلا نداره. لا ضرر یعنی نهی می کند از ایجاد ضرر بر غیر، حالا غیر میخواد مؤمن باشه یا غیر مؤمن، یا لااقل بگیم در مؤمن. در نتیجه این لازره میشه لا تشرب الخمر. لا تشرب الخمر چطور یک حکمی در یه موردی الخمر و حرام؟ لازره یعنی از ضرر و حرام، ضرر رساندن به خود یا به دیگری حرامه. همین البته عرض میکنم یکی از اشکالات کلام مرحوم شیخ الشریعه همینه، لای ناهی بر سر مستر و اینها در نمیاد، بر سر فعل و از در بیاد، این رو در جای خودش مفصل مطرح کرده. خب ما رو مبنای شیخ و شریع هم بگیم رب توی منحنفی دیگه نداره. اصلا رو مبنای شیخ و شریعه، شیخ و شریعه اسلامی لا ضرر یعنی از ضرر حرام، این رفت نداره به اینکه میخواد در منحنفی نفی زمان بکنه یا ایجاد زمان بکنه، اصلا اینکه ارتباطی نداره. مبنای چهارم در لا ضرر مبنای امام رضوان الله علیه که والد راحل ما رضوان الله علیه این مبنا رو پذیرفتن و شدیدن هم از این مبنا در فقهشون و اصولشون دفاع میکردن. در جلد 13 همین سیری کامل در اصول فقه اونجا مفصل این مباحث مطرح شده. البته حرفای زیادیه، مرحوم ناینی حرف داره، دیگران حرف دارم که حالا ما کاری به اونا نداریم، یه اشاره اجمالی داریم میکنیم که امام رضوان الله علیه میفرماید که این لا ضرر نهیه، اما یک نهی حکومتیه، یک نهی سلطانیه. به چه معنا؟ توضیح میدن که پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه 3 عنوان داشتن. عنوان اولشون همون عنوان نبوت بود، عنوان پیامبری. این که از ناحیه خدا اوامری رو ابلاغ می کردن، نواهی رو ابلاغ می کردن به عنوان نبی، به عنوان نبوت پیامبری، این منصب اول پیامبری. منصب دوم خداوند پیامبر رو به عنوان حاکم قرار داد، به عنوان یک حاکم واجب الاطاعه قرار داد و این هم دلیل قرآنی داره. یه دلیلش این است که این آیه شریف اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الرسول یعنی اگر پیامبر یک امری و نهی به عنوان خودش آمد مطرح کرد که اطاعتش واجبه، اگر پیامبر امر کرد رفتن به جنگ اطاعتش واجبه، اگر نهی کرد از جنگ اطاعتش واجبه. اینا دیگه ابلاغی نیست، اینا اینطور نیست که بگیم از ناحیه خدا الان یه حکمی رو مثل عقیم الصلاة داره ابلاغ میکنه. عقیم الصلاة یک حکمی است که پیامبر از ناحیه خدا داره ابلاغ میکنه به مردم. اگر پیامبر آمد امر کرد، امر پیامبر به عنوان الامر الصادر من النبی، اینجا در زیده همین آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول. خب اطیع الله یعنی اون امر و نهی خدا، اطیع الرسول یعنی امر و نهی خود پیامبر. ولی اگر اطیع الرسولم معناش این باشه که رسول اون اوامر و نواهی که خدا میگه اون رو اطاعت کنید، پس همون اطیع الله شد. نه، اون معناش این نیست که هر وحی کلام امر خداست، نه این معناش این نیست. این معناش این است که او یک از روی هوا و هوس و میل و نمیدونم اینها نمیزنه، با اتصال من به خیر حرف میزنه. مثل اینکه شما مگر فرض کنید احادیث قدسی رو پیامبر نمیگفته، در حالی که احادیث قدسی عنوان قرآن رو نداره. اینطور نیست که بگیم هرچی وحی قرآنه، نه، هرچی وحی قرآنه نه. پیامبر یه منشبی، حالا من فقط اجمالش دارم عرض میکنم، این بحث خیلی مفصلی داره، حالا اگر خدا توفیق بده ما یه وقتی قاعده لا ضرر رو بگیم خواهیم گفت. یک اجازه فرمایید.
نه بگم سلام امام، هنو من نگفتم سلام امام،
اجازه بدید بگم سلام
امام. عرض می شود که منصب دوم پیامبر منصب حکومت، دلیلش هم همین اتی و رسول، یه دلیلشه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، دلیل دومشه وعد لیدیه هم که در جای خودشه. میدونم اطیع الرسول یعنی چی؟ یه رسول من حیث و ببینید رسول عوامل خودش و عوامل خدا رو، اگر من الان آمدم از جانب شما یه امری رو به دیگری منتقل کردم که اون دیگری مأمور شماست، یعنی باید گوش به عرض شما بده، منم واسطه بودم در ابلاغ، دیگری من رو اطاعت کرده یا شما رو اطاعت کرده؟ نه، اینو جواب بدید. الان من اگر آمدم از جانب شما یه امری رو به دیگری رسوندم، خودم آقای عاشق این امر رو کردن، اون شخصم برش اطاعت مثلا لازم از شما، مأمور شما، آیا او داره اطاعت شما میکنه یا اطاعت من میکنه؟ چرا؟ خب در پیامبرم داره همین رو میگید، این پیامبر صلوات الله علیه یک سری اوامر و نواهی رو به عنوان ابلاغ از ناحیه خداوند بیان کرده، اقیم الصلاة کتب علیکم الصیام لله علی الناس جلبیت، اینا چیزهایی بودی که از ناحیه خداوند بیان میکرده. اینا میشه جعزه فرمسته
رسول
نباشد، اطیع الله
گفت
که
اون
اطیع
رسول اضافه
چیه میشه؟ اما در آیه میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، و لذا میگن اطیع الله اول ارشادیه، عقل میگه انسان بر خدا را اطاعت بکنه، اطیع الرسول دوم مولدیه، خدا اوامر و نواهی خود پیامبر رو لازم الاطاعه میدونه. اگر در یک جا پیامبر امر کرد به جنگ، خب در امروز به جنگ بکنیم، اونو که خدا نفر بوده که. اگر در یک جا پیامبر نهی کرد، اونو که خدا نفر بوده، خدا با همین اطیع الرسول این اوامر و نواهی پیامبر رو نافذ میدونه. این منصب دوم پیامبر که منصبش سلطنت و حکومته، منصب سوم پیامبر قضاوته، که اینا رو مفصل بحث کردن امام. خود امام هم یه رساله‌ای دارن در قاعده لازرر به نام بداء و درر در قاعده لازرر. خب بعد می‌فرمایند که ما قرائنی داریم که این لازروی که پیامبر در اینجا در قضیه سموره، قضیه سموره این است که سموره درخت نخلی داشت در خانه یکی از انصار، و بدون اینکه اطلاع بده سرش رو همینطور میانداخت پایین، ها پایین هم نه، کار نداشت به اینکه این انصاری زنش چادر داره نداره، همینطور میرفت سراغ درختش، هرچی این انصاری بشکم این کار رو نکن یا لااقل اطلاع بده توجهی نمی کرد. پیغمبر خواستنش، نصیحتش کردن، فرمودن تو بیا این درخت رو بفروش، من یه درختی از بهش برا تضمین می کنم، زیر بار نرفت. تمام راه ها رو پیغمبر طی کردن، توجهی نکرد. پیغمبر و انصاری فرمودن که برو این درخت رو بکن بینداز دور. خب بعد فرمودن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. حالا عرض کردم راجع به این که آیا لا ضرر و لا ضرار دنباله احادیثی هست، تتمه حدیثیه، یا مستقلن هم در بعضی از روایات ذکر شده، این هم یه بحثای فراوانی داره. امام رضوان الله تعالی علیه که یکی از مطالبی که قبل از امام احدی از فقها نگفته و از ادعاءات امام رضوان الله علیه در همین حدیث لازره. ایشون فرمودن این لازره به عنوان یک عرض میشود حکم حکومتی پیامبر بوده، به عنوان بیان یک حکم واقعی در شریعت نیست، تو عنوان یک حکم حکومتیه. یعنی پیامبر به عنوان یک حکم حکومتی نه کرد از این که این سمبوله بخواد ضرر وارد بکنه بر این انصاری. حالا اگر کلام شیخ رو یا مبنای دوم رو بگرفتیم، لا ضرر بر جمیع احکام اولیه حکومت پیدا میکنه. وقتی بگه مجبول ضرری نداریم، معناش اینه وجوب وضوع اگر ضرری شد برداشته میشه، وجوب حج اگر ضرری شد برداشته میشه، وجوب روزه اگر ضرری شد برداشته میشه. اما رو مبنای مرحوم امام حکم حکومتی یه کاری به ادله اولیه اصلا نداره. نه این رو خواهد به اینجا مجلس ضرری داریم، البته اینم قرینه میارن، چون وقتی میخوان روایت معنا بکنن میگن این احکام، این همه احکام ضرری داریم، دادن خمس ضرریه، دادن زکات ضرریه، وجوب جهاد ضرریه، اینا همه ضرریه. و چکار کنیم لا ضرر رو؟ شبیه مسئله که در حدیث رفع داریم که میگیم خب آقا میگه رفع عن امتی الخطا، خطا این همه ما بگیم در امت پیامبر خطا وجود داره، این همه نسیان وجود داره، اونجا میان توجیه میکنن، اینجا باید توجیه بکنن. میدونن ولی ضرری هست یا نه؟ میدونم نه قرد این که ما میبینیم این همه احکام ضرری داریم و باید این لازره رو معنا بکنیم. حالا افضان روزه بیده ببینید وقتی یک حکمی حکم حکومتی شو، حکم حکومتی یعنی این حکم بما انه صادر عن النبی و بما انه واقع فی هذا المورد صادر شده، به عنوان یک حکم دائمی الی یوم القیامه صادر نشده. بله این سال در هم مورد خواسته. خب حالا عرض میکنم دیگه این فقط در هم نقل مبنای امام که چرا به چه دلیلیتون چنین نظری رو فرمودن خیلی مفصل قرائن و حدیثش زیاد. بالاخره فقط ما اینجا در این بحث فقط یه اشارهی داریم به این مبانی اربعه میکنیم. نفی الحکم یک، نفی الحکم به لسان نفی الموضوع دو، نهی از ایجاد ضرر و دیگری سه، چهارم اینست که این به حکم حکومتیه. ولذا امام در همین جا که میرسن، در همین جا که میرسن میفرمان این که شیخ آمده به قاضی لازرر تمسک کرده هم درستی نیست، برای که لازرر یک حکم سلطانی از پیامبر بوده، مخصوص به همون زمانم بوده. ببینید چقدر ثمره پیدا میکنه این مبانی روی مبنای شیخ انصاری و مشهور لا ضرر در جمیع احکام اولیه مقدم میشه، ناظر است به همه احکام، حکومت دارد بر همه احکام، اما رو مبنای امام نه، این اصلا هیچ ناظریتی به احکام اولیه نداره، مقدمه بر احکام اولیه نمیشه، یه حکم حکومتیه، یک حکمیست که پیامبر به عنوان حاکم آمده بیان کرده. خب الان که دیگه حکومت پیامبر معنا نداره دیگه، الان نبوت پیامبر باقیه، اما منصب حکومت تمام شد، منصب قضاوت تمام شد، پیامبر نبی الی یوم القیامه، منصب نبوت باقیه. اما منطقه های دوم و سومش مربوط به زمان خودش بود. بله چی؟ نه الان که حکومت قیامت معنا داره دیگه، حکومت قیامت مربوط همون زمان بوده، مثل قضاوته. الان میتونیم بگیم پیامبر قضاوت داره؟ نیست دیگه
پیامبر.
ما ببینید نه، اگر از اون قضاوت نه دیگه، اگر پیامبر در یه مورد قضاوت کرده که آقا اینجا حق با زیده، این
حکم
نه حکم حکومتی به ما انه صادر من الحاکم در همون مورد بوده. بله یه وقتی حاکمی میاد یه حکم الهی یوم القیامه رو خواهد صادر کنه، اون اصلا معلومه درست باشه. حاکم بخواد یه حکمی بگه من تنباکو رو حرام میکنم به عنوان حاکم الهی یوم القیامه، نمیتونه. خیلی خوب، حالا ببینید، حالا این بحث خیلی زیاده، ما انشاءالله دعا کنید بتونیم قاعده لا ضرر رو در یه ماه رمضونی در یه تعطیلات انشاءالله بگیم و نظر امام رو خیلی روشن با ادله. مثلا ببینید تو بعضی از روایات داره قضا رسول الله که لا ضرر، این قضا داره، کلمه قضا داره که آمده. شما چی کار می‌کنید آقای هیدری؟ چی؟ نه دیگه، اینجا اون زمانی که پیامبر فرمان بذارید جنگ، امر پیامبر برای همون موجوده در زمان خودش نافذ بوده. امر پیامبر به عنوان حاکم فقط در مورد موجوده در زمان اساس که در مورد غیر اونها معنا نداره. نه آقا لازرم در زیل اون اومده، آخه در زیل اومده. بله این قید فعل اسلام در بعضی از روایات هست و اساسا یکی از بحث‌های مهم این است که این فعل اسلام آیا تو روایت هست نیست و معناش چیه. حالا عرض کردم اینا ما بخواهیم اینا رو همه رو بحث بکنیم خیلی بحث مفصلی میشه، فقط اینجا خواستیم به این مبنا اشاره کنیم. بحث ما آن دقت بفرمایید، بحث ما در قاعده ما یزمن در اصل قاعده تمام شد. گفتید این قاعده دو قسمت داره، ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده. نتیجه این شد هیچ کدامش از ادله ای که شیخ به عنوان مدرک برای این قاعده ذکر کردن مدرک برای این قاعده نیست. بله ما قاعده اقدام رو، قاعده علالیت رو، قاعده لاجرم رو دلیل برای زمان قرار دادیم، اما دلیل برای این قاعده قرار نگرفت. باقی نمونه عکس قاعده، ما لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده. این رو انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات 14 فروردین روز شنبه اگه زنده بودیم خدمت آقایون میرسیم انشاءالله.